أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در رواية مسعدة ابن صدقه بود که فرمود ذالک انک قد ترى من المحرم من العجم لا يراد من ما يراد من العالم الفصیح و كذلك الاخرس في القراءه في الصلاه والتشهد وما اشبه ذلك فهذا بمنزله العجم المحرم لا يراد من ما يراد من العاقل المتكلم الفصیح. که مفاد این روایت این بود که کسانی که بالفعل تمکن ندارند از قرائت صحیحه، قرائت ملحونه در حق اینها مقبوله، و همینطور تمکن ندارند از تکبیرت الاحرام صحیح، تکبیرت الاحرام ملحون از اینها پذیرفته است، که حتی ممکن هست بگوییم که اگر تعلم مشقت نوعی هم دارد لازم نیست تعلم کند، همونطور که مرحومای داماد استظهار کرده که ملاک در این روایت حرج نوعی است. بله، شخصی است بالفعل تعلم کرده است قرائت صحیح را، او باید قرائت صحیح را رعایت کند، اما کسی که تعلم نکرده است و تعلم برای او حرج نوعی دارد، طبق این روایت می شود بگوییم که خدا از او نمی خواهد اون چرا که از متکلم فصیح می خواهد. بحث در سند این روایت بود که در سند مسعدة ابن صدقه واقع شده بود که برخی از بزرگان مثل آی صدر، آی سیستانی مسعدة ابن صدقه را توصیق نمی کنند، اما در مقابل مشهور مسعدة ابن صدقه را ثقه می دانند. مرحوم آقای خویی استناد می کردن سابقا به کامل الزیارات که عدول کردن از آن، توثیق عام در رجال کامل الزیارات را نپذیرفتن، از آن برگشتن، فقط مشایخ بلاواسطه ابن قولوی را ثقه می دانن، مثل آقای صدر، آقای زنجانی، برخی مثل آی سیستانی همین رو هم قبول ندارن، که مشایخ بلا واسطه رو در رجال کامل زیارات توصیف بکنن، به خاطر اختلاف در برداشتی که از عبارت دیباجه کامل زیارات هست، و یا این که میگوین که ابن قولوه گفت که ولا اخرجت فی حدیثا روی عن شزاز من الرجال، همون مشایخ بلا واسطه اش هم بخششون شزاز هم نامعروف هم گمنام هم. از این بحث میگذاریم. آقای خویی که عدول کردن از رجال کامل زیارات، تفسیر قمی رو قبول داشتن تا آخر، و نظام مسعدة ابن صدقه رو می فرمودن که در تفسیر قمی نامش آمده. مشکل تفسیر قمی غیر از اون مشکل مبنایی که ما عرض کردیم که اصلا روشن نیست که بخواهد این علی ابن ابراهیم قمی در دیباجه مشایخ مع الواسطه خودش رو توصیف کنه، بلکه اشکال بالاتر این است که اصلا دیباجه معلوم نیست از او باشه و یا از یک سقه دیگری باشه، مگر اینکه ثابت بشه که این دیباجه از علی ابن حاتم قزوینی هست که آقای زنجانی به این تمایل دارند، خب اون وقت این دیباجه معتبر میشه. منتها نویسندش علی ابن ابراهیم قمی نیست، علی ابن حاتم هست که او هم ثقه است، ولیکن اینها در حد ظن و گمان هست، ما وثوق به این مطالب نداریم. اشکالی که با خویی وارد میشه که شما با توجه به اینکه مسعدت ابن صدقه در حالاتش گفتن آمیون شیخ فرمود، کشی گفت بطریون، چطور میخواهید که توصیق عام تفسیر قمی را که تعبیر میکند که ما در این کتاب نقل میکنیم ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض الله طاعتهم، میگه عامی بطری، حالا یا عامی به معنای سنی یا بطری به معنای زیدی بطری، که ممکن هست بطریه را هم برخی از عامه میشه مارن چون قائل به خلافت شیخین بودند برخلاف زیدیه جارودیه، ممکن است به یک معنا باشد که کشی میگوید آمیون، شیخ میگوید بطریون، یا برعکس شیخ میگوید آمیون کشی میگوید بطریون. چطور میخواهد ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا شاملش بشه؟ آی خویی در معجم یک مطلبی فرموده که ممکنه جواب از این اشکال باشه، فرموده ما دو تا مسعدت ابن صدقه داریم، یک مسعدت ابن صدقه داریم که از اصحاب امام باقر علیه السلام هست، او عامی هست، او بطری هست، یک مسعدت ابن صدقه داریم که هارون ابن مسلم از او روایت میکنه که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیهم السلام بوده، راجع به او نگفتن بطریون یا عامیون. حالا از کجا ایشون به این نتیجه رسیده که ما دو تا مسعدت ابن صدقه داریم برخلاف نظر برخی از جمله آزاده آی زنجانی که رساله‌ای نوشتن که فی ترجمت فی احوال مساعد، عرض شود خدمتتون که احسن احسن الفوائد فی ترجمت فی احوال المساعد، چهار تا مسعده داریم، ایشون تو این کتاب خواسته بگه همشون یکی هم، مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن یسع، مسعدت ابن فرج، یکی میاد هر چهار تا رو یکی میکنه، آقای خویی میاد مسعدت ابن صدقه رو هم دو تا میکنه. چرا؟ نکته داره. آقای خویی فرمودن که هارون ابن مسلم از مشایخ سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله تا حدود سال 300 زنده بوده و این هارون ابن مسلم چطور میتونه از اصحاب امام باقر علیه السلام بلا واسطه روایت بکنه؟ تعبیر ایشان این هست که بله می‌فرمایند که در معجم جلد 19 صفحه 153 بله ان الشيخ ذكر في اصحاب الباقر عليه السلام ان مسعده بن صدقه عامیان كما ذكر الكشي انه بطريان ولم يذكر شيخ عند ذكره في اصحاب الصادق عليه السلام انه عامیان كما لم يذكر ذلك في فهرسته وكذلك النجاشي ومن ذلك يظهر ان من هو من اصحاب الصادق علیه السلام مغایر لمن هو من اصحاب الباقر علیه السلام و البطری العامی و البطری العامی هو الاول، یعنی همونی که از اصحاب امام باقر شمرده شده، دون الثانی، نه اونی که از اصحاب امام صادق شمرده شده، الذی یروی عنه هارون ابن مسلم. و من ما یؤکد ذلك ان النجاشی ذکر الثانی و قال روا عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام، نگفت روا عن الباقر علیه السلام. معلوم میشه این مسعدت ابن صدقه که هارون ابن مسلم از اون نقل میکنه از اصحاب امام باقر علیه السلام نبوده. اون مسعدت ابن صدقه ای که از اصحاب امام باقر بوده، اونو شیخ عامیان و کشی هم گفت بطریان. و علیه فمن یروی عنه هارون ابن مسلم یغایر من هو من اصحاب الباقر علیه السلام. انصافا این فرمایش خلاف وجدان عرفی است. ما دو تا مسعدت ابن صدقه داشته باشیم، هیچ در تاریخ هم اثری از دوگانگی اینها نباشه، صرفاً چون هارون ابن مسلم نمیتونه از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل کنه. چرا نمیتونه آقا؟ هارون ابن مسلم خود شما فرمودید که به دست میاد که 130 سال عمر کرده، از معمرین بوده مسلم. چرا نمیتونه از اصحاب امام باقر علیه السلام نقل کنه؟ اتفاقا در کافی روایت هست ان هارون ابن مسلم ان مسعدت ابن صدقه ان ابی جعفر علیه السلام قال قال سلمان ان رضی الله عنه تا آخر روایت میکنه هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه ان ابی جعفر علیه السلام امام باقر علیه السلام. این که برخی فرمودن که خب معلوم میشه شیخ اشتباه کرده گفته کان من اصحاب الباقر علیه السلام، و الا نه این که دوتا مسعدت ابن صدقه داریم، شیخ اشتباه کرده گفته من اصحاب الباقر علیه السلام. نه، چه لزومی داره بگیم شیخ اشتباه کرده؟ روایت کافی که هست در تفسیر عیاشی هم جلد یک صفحه 13 داره مسعدت ابن صدقه عن ابی جعفر علیه السلام و صفحه 384 هم همین هست. البته نداره هارون ابن مسلم تو تفسیر عیاشی. خب پس این به نظر ما درست نیست که ما بگیم هارون ابن مسلم که نقل میکنه از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلامه، پس با اون مسعدت ابن صدقه اصحاب امام باقر فرق میکنه. او رو که از اصحاب امام باقره گفتن عامیون بطریون، ولذا شهادتش عمی در تفسیر شامل مسعدت ابن صدقه ای که هارون ابن مسلم ازش نقل میکنه و از اصحاب امام صادقه میشه. نه، این به نظر ما تمام نیست. نه، یک مسعدت ابن صدقه تو اصحاب امام باقر هم شمرده، تو اصحاب امام صادق هم شمرده، به خاطر اینکه از اصحاب هر دو و از اصحاب امام کاظم هم شمرده. اصحاب ائمه رو ذکر میکرده دیگه، رسیده به اصحاب امام باقر اسم او رو برده، رسیده به اصحاب امام صادق اسم این رو برده، رسیده به اصحاب امام کاظم اسمش رو برده. مشکلی نیست. خود ایشون میگن 130 سال عمر کرده، قطعا جز معمرین بوده، چون از اصحاب امام صادق که قطعا نقل حدیث کرده، خود همین معمر بودنش رو میفهمونه. خب راه دیگر برای توثیق مسعدت ابن صدقه راهی بود که آقای بروجردی طی کردن، فرمودن در موسوعه رجالیه این رو دارن، هم جلد یک هم جلد چهار، فرمودن که ما قرینه داریم که مسعدت ابن صدقه همون مسعدت ابن زیاده، اسم جدش زیاد بوده، گاهی به اسم پدر میخوندنش میگفتن مسعدت ابن صدقه، گاهی به اسم جد میخوندنش میگفتن مسعدت ابن زیاد. این مشکلی نداره. خب قرینتون چی آقا؟ ایشون فرمودن که قرینمون یک روایتی است در کافی. خوب دقت کنید، روایت کافی که در کافی طبع دارالکتب الاسلامی هست داره علی ابن ابراهیم عن هارون ابن مسلم عن مسعدت ابن صدقه عن زیاد، خوب دقت کنید، عن مسعدت ابن صدقه عن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام الهندباء الهندباء کاسنی سید البقول. خب ایشون فرمودن که قطعا این ان زیاد اشتباهه، این باید بن زیاد باشه. چرا ان زیاد اشتباهه؟ چون ما کسی در اصحاب امام صادق به نام زیاد نداریم، پس باید باشه بن زیاد، و میشه مسعدت ابن صدقه بن زیاد، فثبت المطلوب. موسوعه رجالی جلد 1 صفحه 217 و جلد 4 صفحه 357. واقعا عجیب از مرحوم آقای بروجردی با این دقت نظری که داشتن این مطلب. ببینید، اولا تو کافی که در نسخه های دیگر هست، در کافی طبع دارالحدیث نسخه ها رو جمع کرده، جلد 12 صفحه 575 مسعدت ابن زیاد. وسائل مسعدت ابن زیاد نقل کرده از کافی، محاسن مسعدت ابن زیاد داره. بله، برخی از نسخ کافی و همینطور کافی طبع دارالکتب الاسلامیه و همینطور وافی داره مسعدت ابن صدقه عن زیاد. پس اولا ثابت نیست نسخه مسعدت ابن صدقه عن زیاد، داره مسعدت ابن زیاد در برخی از نسخ کافی. ثانیا برفرض مسعدت ابن صدقه ان زیاد باشه، خب شما میگید ان زیاد غلطه، پس باید بن زیاد باشه، فثبته که زیاد اسم جد مسعده بوده، بهش میگفتن مسعدت ابن زیاد، منصوب به جدش میکردن. خب اینا که تخرص به غیبه. خب شاید نساخ اینجور نوشتن، یک مستنسخی اومده مسعده که می نوشته تو ذهنش اومده بگه مسعدت ابن صدقه، چون با او بیشتر آشنا هستن، بعد دیده اشتباه کرده نوشته بن زیاد. حالا یا
اوزیاد بوده اصلا، اوزیاد
آخه نداریم اوزیاد،
آقای بروجردی گفت ان بوده،
حالا اینم وقتی تخرس بلغیب باشه به قول ایشون، حالا چرا ان زیاد بکنیم بن زیاد او زیاد شاید باشه، یعنی مسعدت ابن صدقه او مسعدت ابن زیاد، نه اختلاف نسخه هم متداوله که بعضی ها میان بین چند تا نسخه جمع میکنن، یعنی نسخه اصلی یه چیزه کنارش یه چیز دیگه نوشته میشه، اونی که کنارش نوشته میشه میارن تو متن و هم میشه زیارت عاشورا که میخونن ساری بکم ساریه یا سارکمه، میگن میخونن ساری ساری کم ساری کم. خب این هم همینجور شده، مسعدت ابن صدقه نوشته شده، بعد نسخه بدل حالا یا فهمیده اشتباه کرده نوشته بن زیاد، بعد اومده تو متن بعضی هم بن زیاد و ان زیاد کردن، شده منشأ این اشتباه. در وافی هم مرحوم فیض داره لعل صدقه کان بدلن ان زیاد، یعنی مسعدت ابن صدقه رو کسی مثلا رو اشتباه یا هر چی اختلاف نسخه نوشته بوده مسعدت ابن صدقه، فجمع بینهما النساخ، نساخ بعدی اومدن بین متن و حاشیه که نسخه بدل بوده جمع کردن، چون فکر کردن که سقط شده و اونی که در حاشیه رفته سقطه، یعنی چون سقط گاهی اینجور میشه دیگه، ولی الان یاد گرفتن اون کتابای خطی که مینوشتن صحه میذاشتن، برای اینکه معلوم میشه که این سقطه صحه میذاشتن یا نسخه بدل میذاشتن، ولی قدیمی ها نه همینجوری مینوشتن. دیگران اشتباه میکردن، فهم میکردن که این صحه در حالی که نسخه بدل بوده وارد متن میکردن، این اشتباه اقربه تا این توجیه آی برو جردی. بن زیاد نه نه مسعدت ابن صدقه ان زیاد تو برخی نسخه کافی هست و همینطور طبع دار کتب الاسلامیه، نسخه دیگه مسعدت ابن زیاده نه مسعدت ابن صدقه بن زیاد، مسعدت ابن زیاد،
مسعدت ابن زیاد اگه از
اصحاب
حضرت ذکر نشده باشه
قطعا مسعدت ابن زیاد از اصحاب امام صادق علیه السلام هست. آقا هم مسعدت ابن صدقه از امام صادق روایت داره هم مسعدت ابن زیاد داره، اون که بحثی نیست، بحث اینه که اینا دو نفرن یا یه نفر. شما فکر کردی که این مستنسخین معصومن اشتباه نمی کنن، تعدد نسخه اینه که یه نفرن حالا این مطلب هم هست که آخه انتساب یک فرد به جدش در صورتی که جدش معروف باشه، و الا که جد معروف نباشه که منتسب نمی کنن ابتداء به جد، یعنی مسعدت زیاد اگه اسم جد مسعده باشه زیاد، چرا گفتن مسعدت زیاد؟ مثلا زیاد یک شخص معروفی بوده که نوش رو هم به اون منتسب میکنن، اینجور که نقل نشده، این خیلی بعیده که مسعدت ابن صدقه رو گاهی تعبیر کنن مسعدت ابن زیاد. البته در کتاب احسن الفوائد فی احوال المسائل شواهدی ذکر کردن، حدودا 6 شاهد ذکر کردن که مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد یکی هستن، چون هارون ابن مسلم از هر دو نقل میکنه، بلکه هارون ابن مسلم از هر چهار تا، از مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن زیاد، مسعدت ابن یسع و مسعدت ابن فرج نقل میکنه، پس معلوم میشه که این چهار تا یکی هستن. یا مثلا مشترکات روایات مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد رو پیدا کردن، 7 روایت مشترک دارن. خب اینها در حدی نیست که شواهد تعدد اینها را ابطال کنه. خب شواهد تعدد هم بود که دیروز عرض کردیم، شواهد دیگری هم هست که مفصل هست. به هر حال لااقل این که ثابت نمی شود مسعدت ابن صدقه و مسعدت ابن زیاد یکی باشن و توثیق مسعدت ابن زیاد به درد مسعدت ابن صدقه بخوره. اما مرحوم استاد ما آقای تبریزی می فرمودن که مسعدت ابن صدقه از معاریفی هست که لم یرد فی حقهی قدهون. عدم ورود قدر در مورد شیعی اثناعشری آسانتر هست. چرا؟ برای اینکه حسن ظاهر رو که اثبات کرد، حسن ظاهر اماره تعبدیه عدالته، راوی ثابت میشه که عادل است. اما در مورد این مسئله ابن صدقه چون گفته شده آمیون، شیخ گفت آمیون، کشی گفت بطریون، باید حسن باید از راه دیگه پیش بریم، باید بگیم معاریفی که لم یرد فی حقهم قدهان، انسان وثوق پیدا می کند که اینها عیب ظاهری نداشتند. اگر اینها دروغگو بودند یا متهم بودند به دروغگویی، بالاخره یکی متعرض می شد و بیان می کرد ضعف اینها را. فقط گفتن آمیون، بطریون، اما نگفتن مثلا کذابون، ضعیفون. خود هارون ابن مسلم از اجلاء اصحابه، این همه روایت داره از مسعدت ابن صدقه و تو قرب الاسناد چقدر همیری از هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه نقل میکنه، چقدر علی ابن ابراهیم قمی نقل میکنه از هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه. اینها موجب وثوق میشه که مسعدت ابن صدقه ثقه بوده. این چیزیش که ما هم به نظرمون عرفی میاد. آخه این که بگیم یک انسان گمنامی بود،
معروف هست ولی شناخته شده کذب هم نیست،
همین کافی است که اگر یک کسی همه میشناسنش
اضافتش هم مورد نیست. در اینجا آیا عدم ذکر این دلالت برای این که عدم ذکر
نیست؟ این فرض که این همه روایت داشته باشه شخص نه، روایتش کم هم نیست. مسعدت ابن صدقه، هارون ابن مسلم از مسعدت ابن صدقه کم روایت نداره. بله احکام الزامیه داره در فقه. به هر حال ببینید، نه عامی بودن که مخل به وساقت نیست. ما عرضمون اینه که هیچ قدحی در مورد او وارد نشده و این نیست که موجب وثوق بشه به ثقه بودن او. به هر حال این راجع به سند این روایت. نه ما میگیم آی زنجانی بیان کردن که بعد از این که مراحلی گذشته، اول خب آقا بزرگ تهرانی تشکیک کرد در کتاب از ذریعه، در این که این تفسیر قمی موجوده به ایدینا، همون تفسیر قمی کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشد، فرمون مجموعه تفاسیر است از جمله تفسیر ابن جارود، و در این کتاب روایت می کند از افرادی که از مشایخ علی ابن ابراهیم قمی نیستند. این رو مرحوم آقا بزرگ تهرانی در کتاب از ذریعه فرمود که مطلب درستی هم هست. بعد مقابله شده این تفسیر قمی با الآیات الظاهره که در قرن 11 هم نوشته شده. بله تأویل الآیات، تأویل الآیات ظاهره، تأویل الآیات ظاهره، اونجا اختلاف هست بین این تفسیر قمی و اون چی که در اون کتاب هست. گاهی هم مجمع نقل می کند از تفسیر قمی که اونجا هم یک مقدار اختلاف هست. این منشأ شده که وسوق پیدا نشود یا اشکال بشود در این که این تفسیر همهش تفسیر قمی است، از جمله دیباجهش. چون اول دیباجه رو ذکر میکنه، بعد میگه حدثنا ابو الفضل العباس، از نوادگان امام کاظم علیه السلام بوده، قال حدثنا علی بن ابراهیم القمی. حالا این دیباجه رو کی نوشته؟ آقای زنجانی تحقیقی که شده فهمیدن که بعید نیست که این کتاب را، از جمله دیباجه را، علی بن حاتم قزوینی جمع آوری کرده باشه. شواهدی پیدا کردن از کتاب‌های علی بن حاتم قزوینی، خب هم ثقه است. اگر اینجور باشه این دیباجه منتسب میشه به علی بن حاتم قزوینی، منتها ایشون قبول داره که بیش از مشایخ بلا واسطه ازش نمیشه استفاده کرد توثیق را. اصلا مشایخ بلا واسطه خود علی ابن حاتم، مشایخ بلا واسطه خود علی ابن حاتم، اونم حالا چجوری میشه تو این تفسیر؟ تفسیر ابوالجارود هست، ابوالجارود که خب اون دیگه چون مشایخ بلا واسطه نیست، اون دیگه از اصحاب زید در زمان زید بوده. حالا دلالتش مشکلی نداره، دلالتش اینه دیگه که ما رواه و مشایخنا و ثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم. بله ظاهرش هست دیگه. حالا مشایخ بلا واسطه وقتی شد دیگه نقض شما وارد نیست. نه، ایشون معتقده حتی در رجال کامل الدیانت که این فقط میگه آنچه که به ما رسیده توسط مشایخ ثقات رسیده. بله، این مشایخ ثقات با واسطه از امام نقل میکنن. حالا شما نظر ایشون رو میپرسید یا نظر خودتون رو میفرمایید؟ ایشون نظرشون اینه که این تعابیر بیش از توثیق مشایخ بلا واسطه دلالت نمیکنه. که حالا ما از ایشون اینجور شنیدیم. حالا
غیر ابوالفضل
بگذاریم،
مشایخ بلا واسطه دیگه ای داره قزوینی تو این کتاب؟ این مبنای زنجانی درک میکنه کسی رو توصیف ازش استفاده کردن؟
نه دیگه، عملا توصیف مشایخ بلا واسطه میشه دیگه. به هر حال به نظر ما پس این روایت سندش خوبه، دلالتش هم خوبه. بعید نیست بگیم که این فارس زبان هایی که سخته براشون یا ترک زبان سخته دیگه، همین مقدار میتونه بگه، نه اینکه حالا بره تمرین کنه بهتر از این یاد میگیره نتواند یاد بگیرد، نه میتواند، ولی حرج نوعی درش هست، زبانش به این سادگی نمیچرخه. خب اطلاق این روایت میگه لا یراد من المحرم من العجم ما یراد من المتکلم الفصیح، یعنی همونی که میتونه و بدون حرج نوعی میتونه بگه همونو بگه کافیه. وجه دیگری که ذکر شده برای اینکه کسی که تکبیر صحیح نمیتونه بگه همون مقداری که میتواند بگوید، موثقه دیگری است برای سکونی که قال النبی صلی الله علیه و آله ان الرجل الاعجمی من امتی لیقرأ القرآن به عجمتهی تو بعض نسخ داره، یا به عجمیتن تو بعض نسخ داره. فترفعه الملائکه علا عربیته، گفته میشه که خب این روایت مفادش اینه که رجل اعجمی قرآن میخونه به عجمی، به عجمیتن، یعنی با همون قرائت عجمیه، یعنی قرائت ملحونه. ملائکه که میبرن آسمان، فترفع الملائکه علی عربیته، خب قرائت قرآن اطلاق داره چه در نماز چه در غیر نماز، عرف هم خصوصیتی برای قرائت قرآن نمیبینه، شامل تکبیرت الاحرام هم میشه. آیه سیستانی فرمودن دلالتشو منم قبول دارم، اما سندشون نوفلی عن السکونیه من قبول نمی کنم. خوب دقت کنید، راجب روایات نوفلی عن السکونی دو تا اشکال هست. یه اشکال در نوفلی هست که خب بزرگانی مثل آی سعد، آی سیستانی میگن نوفلی توصیق ندارد، چه کار کنیم؟ خب اونو دیروز بحث کردیم. یک اشکال در خود سکونی هست، میگن سکونی هم توصیق ندارد. چرا؟ برای اینکه کجا توصیح کردن سکونی را؟ فقط شیخ طوسی در کتاب عده دارد که اگر حدیث موافق از یا مخالفی از امامی اثناعشری نبود در یک مسئله، خب اصحاب ما رجوع میکردن به ما رواه العامه کس سکونی لقول صادق علیه السلام اذا نزلت بكم حادثه لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا الى ما رواه عن علي عليه السلام. دیگه از باب ناچاری وقتی در روایات ائمه حکم این مسئله نبود، نه حدیث موافق نه حدیث مخالف با یک حکمی نبود، برید رجوع کنید به آنچه که عامه از علی علیه السلام نقل کردن. نفرمود انظروا الى ما رواه الثقات من العامه عن علی. خب این یک حکم تعبدی است، خب دیگه اصلا سکونی هم دیگه توصیف نمی شود، مگر دو مرتبه این سکونی رو از باب اکثار روایت اجلا و معارف بودنی که لم یرد فی امقتهان و این راه های متزلزل که نه راه های متزلزل لازم نیست، ما قبول میکنیم ولی اعتراف هم میکنیم متزلزل است. خب همه قبول ندارن این مبانی رو، بزرگانی مخالف هم میگن اکثار روایت اجلا، که آقای زنجانی میگن، آقای زنجانی مطمئن میگن اکثار روایت اجلا در احکام الزامیه، یا اونی که آقای تبریزی میفرمان که معارفی که لم یرد فیهم قطعون، بعضی ها منکرن. یکی از منکرین آقای سیستانیه، میگه بابا از وهب ابن وهب عکس ابوالبریه قرمونستان 100 تا روایت بیشتر داره، محمد ابن علی ابو سمینه اینقدر روایت ازش دارن که گفتن از کذابینه. نمیدونم مفضل ابن صالح ابو جمیله چقدر ازش روایت دارن که خودشون میگن ضعیفه، او اکثار روایت دلیل بر وثاقت نمیشه. این اشکالا رو میکنن، حالا دیگه بعد اللتی یا ولتی ما میگیم وسوخ پیدا میکنیم جایی که قطع وارد نشده، اعتراضی نشده، که این ثقه بوده، چون اصحاب اعتماد کردن در احکام الزامیه، کسی هم چی اعتراضی نکرد. ولیکن بالاخره سکونی گفته میشه که از این راه ها بخواید برید که اب نداره، ولی همه قبول ندارن، توصیه خاص نداره. انصافا این درست نیست، برای اینکه این انصراف داره انظروا الى ما رواه عن علی، از اینکه غیر ثقات از عامه نقل کنن. حالا ما کار به اجتهاد شیخ طوسی هم نداریم. عملت طائفه، علماء امامی عمل کردن به روایات سکونی. حالا شیخ طوسی استناد کرده به روایتی که مرسل است از امام صادق علیه السلام که فنظروا الی ما رواه عن علی. علماء شیعه چجور اعتماد کردن بر سکونی؟ احتمال نمیدیم که با این که وثاقت سکونی ثابت نبوده عمل به روایتش بکنن و راجب شیعه اثناعشری بگن لم یثبت وثاقته، ولذا عمل نمی کنی به روایاتش. این خیلی بعیده. ولذا به نظر ما سند مشکل ندارد، دلالتش هم خوبه. ان الرجل الاعجمی لیقرا القرآن به عجمیت یا به عجمته فترفع الملائکه علی عربیته. خب قدر متعقل شخص عاجز هست، اما حالا شامل قادر به صعوبتن، قادر به صعوبتن مشقت نوعیه بر تصحیح قرائتش هم میشه یا نمیشه، این بحثایی است که دیگه انشاءالله بعد از تعطیلات بحث میکنیم. فقط این رو عرض کنم، آی سیستانی چون روایت نوفری رو قبول نداره، گشته دیده تو جعفریات که ازش گاهی تعبیر میکنن به اشعثیات، این روایت اومده صفحه 227 اشعثیات یا جعفریات، و لذا فرموده از مجموع نقل نوفری عن السکونی و نقل جعفریات ما وثوق پیدا میکنیم به این متن که از امام صادر شده. انشاءالله توضیح فرمایش ایشون رو که بحث مفصلی است بعد مطرح میکنیم. کتاب جعفریات که گاهی از اون به اشعثیات تعبیر میشه، کتابی است که محمد ابن اشعث کوفی از موسی پسر اسماعیل پسر امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که میگه امام کاظم علیه السلام این روایات رو بر فرزندش اسماعیل القا کرد. پس اصل کتاب میشه مال اسماعیل ابن موسی الکاظم علیه السلام. موسی پسر اسماعیل راوی کتاب پدرش هست، برای کی؟ برای محمد ابن اشعث کوفی. و لذا گاهی میگن جعفریات، گاهی میگن اشعثیات به خاطر این راوی اخیرش. حالا این کتاب اعتبار داره نداره؟ محدث نوری از هند براش آوردن این کتاب و خوشش اومده، تو مستدرک الوسائل مفصل داد سخن داده که عجب کتابی. میگن صاحب وسائل پس چرا اعتماد نکرده؟ میگه صاحب وسائل گیرش نیومده، اگه صاحب وسائل کتاب پیدا میکرد که میذاش رو سرش حلوا میکرد، ما پیدا کردیم و بهش اعتماد میکنیم. حالا این بحثش رو انشاءالله دیگه بعدا دنبال بکنیم. والحمدلله رب العالمین.